أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از روز گذشته وارد بحث تبیینی شدیم در رابطه با اینکه میزان دخالت عرف در قبض و بسط احکام، در اینکه احکام رو در کجاهاش دخالت کنند، در کجاهاش دخالت ندارند حق و هیچ توان و حقی ندارند که دخالت کنند، در این باره بحث کردیم. اولین نکته‌ای که به عنوان بحث مطرح کردیم، بحث توجه دادن به این بود که ما در مواردمون، در قضایامون یک حکم داریم، یک موضوع داریم و یک مصداق، و نباید بین اینها خلط کرد و اشتباه کرد، و به همین جهت اشاره کردیم به این که حاکم در هر قضیه، هر کسی باشه، هموست که موضوع رو باید معلوم بکنه، هم حکم رو میگه، خب حکم رو چی میذاره؟ یه موضوعی میذاره، پس باید موضوع رو هم معلوم بکنه، و به همین جهت گفتیم که قضایای عقلی موضوعش خود عقل معلوم میکنه، و دقیقاً به همین جهت میگیم احکام عقلی نمیتونن موضوعات مبهم داشته باشن. چرا؟ چون وقتی شما عقل شماست، خودت که میدونی رو حکمت رو چی گذاشتی، شک توش نداری یا هست یا نیست، اونجور نیست که خودت هم ندونی، که چون حاکم خودتی پس خودت میدونی حکم رو چی قرار دادی. بعدم تمایزهای گذاشتیم که بعضی قضایا استیادی هن، پس بنای بعض به فقها باید رجوع کرد، بعضی از قضایا لبی هند، اونها رو باید به کسی که این ادعا رو داشته و این مطلب رو بیان میکنه، و بعضی هاشم شرعی هند. در رابطه با قضایای شرعی اون وقت اشاره کردیم که قضایای شرعی چون احاله به عرف شدند، این خود اشاره اومده گفته آقا مراد من از موضوع همونیست که در عرف هست، به همین جهت این عرف است که باید موضوعات قضایای شرعی رو برای ما معلوم بکنه، یعنی معناشو، ولی قضیه رو که او گفته، قضیه رو که شارع میگه، اما معنای این قضیه چیست، مفهومش چیست، حدود سقورش چیست، ظرافتش چیست، همه اینا رو باید بگه. قضیه هم ضمناً فقط هم موضوع و محمول نداره، موضوع و حکم نداره، بند و بیلای دیگه هم داره که دیروز اشاره کردیم. یه قضیه ممکنه شرط داشته باشه، یه قضیه ممکنه قید داشته باشه، یه قضیه ممکنه وصف داشته باشه، اینا همش باید عرف معلوم بکنه. یعنی همچین فقط هم قضیه الماء طاهر نیست، یکشم اینه که اگه زید با امر رفتن خونه کسی، بعد اونجا کسی رو دیدن، اون وقت اون یکی آمد، این باید با او برود یا نرود. تمام این لغتها، اگرها، مفهومها، وصفها، قیدها، غایتها، لقبها، عددها، همه اینا رو باید عرف معلوم بکنه. پس درک معنای تمام آن چیزهایی که در قضیه شرعی آمده به عهده عرفه. عرف از کجا میفهمیم؟ ما که خودمون نیستیم، این همون بحثیست که مطرحه، که عالم و مستعلم و اینا در بحثای وضع داشتیم. خب درباره معنای مثلا فرض کنید که کسی که امروز سخنرانی میکنه به زبان فارسی، ما ها میتونیم بگیم که این یعنی چی اما کسی که به زبان عربی صحبت میکنه باید یه کسی که عرب زبانه یا عربی رو انقدر بلده که میتواند تبادرات رو، میتواند مفاهیم رو، ظرائف رو به فهم او بگه. برای فهم معنای هر نویسندم یه مقداری باید به فضای روحی و ذهنی او نزدیک شد. یعنی بعضی ها میبینید یه جوری می نویسن، همیشه قیدها رو اول میارن، یه عده بعدن میارن. یه مدتی که شما با یه نویسندهی سر و کار داشته باشید یه مقداری به نوع نگارش هاش پی میبرید، جمله رو میخونید میفهمید بابا این اصلا مثلا طنز زیاد داره، بعضیاش جدی نیست، بعضیاش شوخیه، مواردش در مقام مثلا مثال، از یه سریش اصلا تشبیه، نمیخواد حکم بیاره. اینا هم باید طبیعتا اون مواردی است که کسی میتواند این رو فهم رو از معنا داشته باشه که به اون نویسنده، به اون عرف اون نویسنده، عرف نویسنده نزدیک باشه. و همین جهت هم باید بریم سراغ کسایی که در زمان قدیم بودن. باز به همین جهت هم کتاب‌های لغتی که متقدمن، نزدیکترن به زمان صدور روایات، معنای بهتر دارند، معنای حجت‌تری دارند، حالا اگه تعبیر حجت‌تر درست باشه. این بحث دیروزمون بود، پیرامونش میشه بازم بحث کرد، یعنی نکات هی ظریف‌تر و دقیق‌تر و هی عمیق‌تری گفت. دوباره اینکه این عرف ها آیا اگه در تضاد بودن چه جوریه، آیا عرف شهر با شهر دیگه فرق میکنه؟ بله، مثلا فرض کنید ممکنه یه محله واژه‌ای رو به یه معنا به کار بره، یه محله دیگه معنا دیگه. اون وقت اگر ائمه، یعنی شارع ما، گفت صحبت کرد با کدوم عرفه؟ اون وقت اگه مثلا فرض کنید شام با مدینه دارای دو نوع معنا بودن، این به کدوم لسان آمده؟ و قص علی ذلک چه در موارد هست. اما در رابطه با موضوع، این گفتیم در موضوع، در رابطه با مصداق چی؟ اینجا اون نقطه بود که نقطه اختلافمون با حضرت آقای ناینی و حضرت آقای خویی شروع شد. از این دو بزرگوار دیروز خوندیم که اینا گفته بودن عرف بیجا میکنه وارد مصداق میشه، جای مصداق جای عرف نیست. این باید هیته هیته عقل به نظر میرسه. در این باره باز دوباره این دوتا قضایامون رو بررسی کنیم چجوریه. گفتیم گاهی قضیه ما حاکمش عقله، گاهی حاکمش شرعه، بقیه هم فعلا کاری نداریم. اگر قضیه ما حاکمش عقله، باز طبیعتا مصداقش هم خود عقل باید تعیین کنه، هم موضوعش هم مصداقش. علتش هم اینه که ما گفته بودیم اصلا عقل حکم کلی نداره، احکامش همش رو جزئیاته. جزئی است که البته موضوع در قضیه شخصیه و اون چیز که در بیرونه مصداق. دیروز اشاره کردم که قضایای شخصی ما هم موضوع و مصداق دارن، ولی در حقیقت عقل موضوعات قضایا رو، قضایای جزئی فردی شخصیش رو به آینه موضوع رو مصداق میذاره. این بحثیست که سابقا هم گفتیم. چرا؟ به خاطر اینکه عقل تا یک چیزی رو به تمام جهاتش نشناسه نسبت به او حکم نمی کنه. باید کس رو انکسار کنه، همه خوبی ها، بدی ها، جهات محسنه، جهات مقبحه رو در او ببینه. بعد از اینکه همه رو دید، روی او حکم خودش رو قرار بده. البته می گفتیم رو عناوین حسن و قبر رو میبره، ولی ما الان کاری به حسن و قبر نداریم، ما بحث حکم داریم. مصادیق احکام عقلم نمیتونن مشکوک باشن، مشخصن، یا روشون حکم هست یا روشون حکم نیست، و اینجوری نیست که ما درش شک داشته باشیم ببینیم سراغ چی میریم. من یه مثال عادی بزنم ببینید شک یعنی چی، بعد بگیم چرا عقل شک نداره. برای این دقت کنیم. اولا پس توجه به این بکنیم، میخوام مطلب معلوم بشه. ببینید ما گفتیم قضای عقلی حتما شخصی جزئی خاصه، درسته؟ حالا آیا میشه شک توش کرد؟ بله، ولی در عقل نمیشه. الان مشخصا پدر شما به شما میگه زید ابن عمرو رو امروز ساعت 12 ظهر بغل مدرسه دارالشفا ببین. یه قضیه مشخص وجوب رو ببین میدن، زید ابن عمرو زمان مکانش هم معین. اما باز شما میری اونجا نگاه میکنی این زید ابن عمرو هست یا نه، نمیدونی اینی که الان داره دور میاد حل هوه هوه یا اشتباه میکنه. اینونه اینجا تردید راه داره. موضوع معلوم، مستاق نمیدونیم همونه واقعا یا نه، اما عقل جوری نیست، چون عقل وقتی یارو میاد اگر اینی که دیدی و شناختی و همه بود میگه بزن یا نزن، ببین یا نبین. از قبل یه چیزی به شما نمیگه بسپر دست خودت، بگه حالا برو بگرد مصداقشو پیدا کن. اگر میگه این کار بده، اون لحظه‌ای که مصداق حاصل میشه و همه جهاتش پیدا میشه رو او دست میذاره میگه. اگر ابهام داشته باشه اصلا حکم نمیکنه. یه ذره فنی‌تر بگیم عقل احکامش موضوع نداره. یعنی چی؟ یعنی هر چی داخل موضوعش قرار میگیره اسم اشاره است. دوباره عبارتمو بگم، احکام عقلی موضوعاتش عنوان نداره، اسم اشاره داره. نمیگه زید ابن عمرو صبح شنبه کنار دیوار چی 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 چی. اینا عنوانه. عنوان که بود نمیدونی انطباق بر مصداق پیدا میکنه یا نه. میگه اینو به انجام بده انجام نده، این کار خوبه یا این کار بده. این که میگیم احکام عقل جزئیه به این معناست. الان از در میاد تو شمشیر کشیده تو رو بزنه، میگه اینو بکش. اون لحظه نمیگه زید ابن عمرو با شمشیر از در آمد تو ساعت 11 همراه چی چی چی، میگه اینو بزن. روی یک چیز متشخص معین خارجی حکم میدن. به این بیان شاید کسی بیاد تسامحاً بگه آقا اصلا احکام عقل موضوعاتش مستقیماً همون مصادیقه، لذا موضوع نداره، مستقیم میشینه رو مصداق. البته این تسامحه. چرا؟ چون بالاخره ما در دایره مفاهیم حرف میزنیم. اگر حکمی وجود داره، این حکم مربوط به حداقلش لغت اینه، این اسم اشاره است که مصداقی داره، منتها اینقدر این نزدیک میشه که ابهام رو از تطابق این عنوان و این مصداق بگیره. اینو توجه کنید، آن زمینه مباحث عقلمون باید بکنیم. همون حرفان یه مقداری عمیق‌ترش کردیم. ما که میگیم احکام عقلی روی جزئی میشینه، یعنی عقل به طور کلی بد نمیگه باید هر جا رسیدی به یتیم اکرام کنی، یا یعنی نمیگه اینو نمیگه. یه یتیم از دور داره میاد، نگاش میکنه، میبینه این یتیم مظلوم واقع شده، کسی نیست، دارن میزننش، الان بچه است، برای مثلا فرض کنید که گمراه میشه، اینا اون لحظه به شما میگه این، حتی یتیم هم نمیگه، این را اکرام کن. اونا همش جهات محسنه و مقبهیه که جمع شده تا عقل به حکم برسه. وقتی میخواد حکم رو بیاره، حکم رو فرد میاره، فرد رو هم نه با عنوان بیاره، با این میاره، با اسم اشاره میاره. این باعث میشه میشه باعث میشه اصلا مصداق در حقیقت در دل موضوع ذوب شه و شما اینجا نتونید بگید ما یه موضوعی داریم که نمیدانیم آیا بر این مصداق بار میشه یا نه، یه تجاهلی باشه. هر گونه ابهام در تطابق موضوع حکم عقل و مصداق به عدم حکم منجر میشه. دوباره مثال بزنیم، من قرار یه قضیه شخصیه جزئیه خاص بسیار معینی به شما بگم، چون من منم، شما شما، من میگم آقا انسانی به نام زید، روزی به نام چهارشنبه، تاریخی به فلان، ساعتی به فلان، مکانی به فلان، زمانی به، همه جمع جزئیات اکرام کن. اینجا همرم که بگم لحظه آخر شما نمیدونی که این چیزایی که من گفتم همینیه که از دور داره میاد یا اشتباه شده، تطابق گیج میشی. اما عقل اصلا اینا نمیگه، عقل انسانی به نام فلان اینا اینا هم جهات قبل از حکمه، همه قبل حکمه، اینا جهات محسنه و مقبهیه که قبل حکم حساباشو میکنه. اون بچه که از دور داره میاد با همه جهات محسنه مقبهه میگه این اکرام لازم است. بعضی وقتا میگه خب اینو بزن، همون یتیمه رو، میگه اینو الان بزن پس کلش، چون اگه الان بهش بزنی باعث میشه گمراه نشه، همون لحظه حکم رو تعدیب میکنه. نیچ کدوم از اینا جهات محسن مقبه رو قبلش حساب میکنه، وقتی حکم رو میخواد بیاره حکم رو عناوین نمیبره. به همین جهت احکام عقلی ما ابهام مصداقی نداره، ابهام موضوعی هم نداره. حکم عقل نه ابهام در موضوعشه چون خودت داری حکم میکنی، نه ابهام در مصداقشه به خاطر اینکه اصلا حکمت روی مصداق نشسته. اما نگید یعنی حکم رو مصداق نشسته قضیه پیدا نمیشه، نه، اینقدر این موضوع انطباق بر مصداق داره که گفتیم اسم اشاره شده. و این اسم اشاره اگر یک اپسیلون هم در تطابق شک کردی حکم کنار میره، اپسیلون یه ذره. این در کجا؟ در مصادیق حکم عقل. اینو باید ضمیمه کنید به بحثایی که میگفتیم عقل اساسا در بحث اخلاق هنجاری بهش میگن، در بحثای عقل، عقل اصلا حکم کلی ندارد، حکماش جزئی، اونجا جو خودش. بذار بریم چی؟
حکم قطعی
و ظنی. بازم عقل اگه حکم میکنه رو موضوع حکم میکنه. عقل البته معمولا حکم ظنیش تو این جهات احکام یعنی احکام بکن نکنش ظنی نیست، حکم عقل عملی تو ظنی نمیاد. این عدالت تقسیم بندی کسی نکرده ببین مثلا فرض داره یا نه. اما داخل در موضوعات شرعی بشین، خب ابهام در موضوعات شرعی هست، در مصادیق موضوعات شرعی هم الا ما شاء الله. و اینجا اون جاییه که آقای خویی میگفت نمیشود. یعنی چه نمیشود؟ چرا نشود؟ مثال بزنیم تا ببینیم میشود یا نمیشود. شارع گفته عدم این خون کله نجس، دم نجس. یه وقت شما میگید آقا من موضوع خون چیه، میگیم رجوع کن به عرف. این رجوع به عرف در تشخیص موضوع. اما آقا ما میدونیم خون چیه، نمیدونم اینی که الان افتاده اینجا خونه یا نه، اینی که الان رو لباس من خونه یا نه. این خون است یا خون نیست از دو جهت حاصل میشه. یه وقته از این جهته که موضوع رو نمیشناسی، ابهام در موضوع داری، یعنی ما نمیدونیم آیا خون تعریفش چیه، در نتیجه اینم نمیدونیم چیه. مثال شرعیش اینه، آقا چون من نمیدونم شارع حکم رو روی یطهر نبرده یا یطهر نه، یا نمیدونیم سعید لغتن یعنی چی، گفته تیمم و سعیدن طیبا، معنا رو نمیدونیم. خب نمیدونیم این که الان جلوی منه سعیده یا نه. ابهامات مصداقی گاهی اوقات ناشی از ابهامات مفهومی است، اینا رو طبیعتا حتما باید به عرف رجوع کرد، چاره غیر این نداریم. اگرم عرف ساکته خب میشه مبهم و ابهام، در اینجاها باید بریم سراغ چی؟ اصول عملی. اما اگه موضوع مبهم نیست و مثل مثال خون، خون دقیقاً و دقیقاً معلومه معناش یعنی چی، این جوجه ها اینی که رو لباس من خونه یا نه میشه مصداق، اینو باید به کی رجوع کرد؟ اینم باید به عرف رجوع کرد. این نقطه فارغ ما با آقای خویی، در اینم باید به عرف رجوع کرد. بله. و اتفاقا این جور موارد اون نرخ شاه عباسی فقه ماست. الان مگه نمیگن اگر روی لباس شما یه قطره خون چکید، شما رفتی شستی، درسته؟ رفتی شستی، رفتی شستی رنگش موند، آیا فتواشون چیه؟ پاکه. دقت العقلی رنگ از کجا اومده؟ این ذرات خون بوده دیگه. اما عرف میگه این خون نیست. اینجا که میگه این خون نیست، این کی داره میگه؟ عرف. در رابطه با چی حرف میزنه؟ مصداق، جایی که عقل اتفاقا ضدشو میگه، عقل ضدشو میگه. ما اینجا عرفو قبول میکنیم، همه فقها قبول میکنن. یه مثال دیگه براتون بزنم، بحث تسری. شارع اومده گفته اگر نجاست از چیزی به چیز دیگر سرایت کرد باعث چی میشه؟ نجاست میشه، تنجس میشه. خوبه؟ الان این شیشه تره، دست شما خشکه، دست شما میخوره به شیشه، از نظر عقلی وقتی دست تو از رو شیشه ورداشتی، دست شما به او سرایت کرده یا او به دست شما؟ از او چیز اومده رو دست شما، از دست شما که چیزی نرفته به او، او به شما اومده، ولی شیشه پر نجس میشه اگه دستت نجس باشه. اگه دستت نجس باشه به محض اینکه خورد اون شیشه هم نجس میشه. چرا؟ چون عرف اینجا ها میگه سرایت، میگه این اونور میره اونم اینور میره. در مواردی دقت عقلی میخواید بکنید، خوندید ظرف آب رو اگه نجس باشه یکی از بالا روش بریزه، بالایی نجس میشه یا نه؟ نه. در حالی که به دقت عقلی اتصال برقرار شد دیگه. اما کعن اتصال از بالا به پایین رو عرف اتصال نمیدونه، اینا مصادیقه. این که میگیم عرف حیطه مصادیق نداره اصلا یعنی چی؟ اتفاقا عرف باید حتما در حیطه مصادیق بیاد، منتها این نکته ای داره که اون نکته ظاهرا محل بحثه، یعنی اون نکته باعث قموزی شده. تا اینجا چه گفتی؟ تا برسیم اون نکته قامز، تا اینجا گفتی اگر قضیه ای عقل دیگه وابده ولش کن، عقل رو گفتیم هرچی رو توش بگی، اگر قضیه ای رو شرع انور آورد، موضوعی و حکمی و بند و بیلی در تمام معانی اینها، باید عرف بگه چرا. اما اینا هر کدوم مصداقی در خارج داره، تطابق این بر مصداق رو عقل باید بگه یا عرف بگه؟ اینم عرف باید بگه، اینم باید عرف بگه. این که این مصداق آن است اینم به عرفه. لکن ببینید عرف یه تعبیری داریم در رابطه باش، میگیم عرف مسامحی، بعضی وقتی میگیم عرف دقیق. این معنا رو معلوم بکنیم یعنی چی. ببینید بعضی وقتا عرف خودشم میدونه داره تسامح میکنه. مثلا شما میری در مغازه که عدس بخری، طرف یه کاسه میذاره، یه پلاستیک میذاره، میریزه عدس ها رو تا یه کیلو، برمیداره بهت میده، بهش بگی این چقدر؟ میگی یه کیلو. آیا واقعا یه کیلوه؟ نه، ممکنه 5 گرم بالا 5 گرم پایین باشه. میگه یه کیلوان، ولی خودش میدونه که داره تسامح میکنه. این تسامح در تطبیق نیست، تسامح در رفتاره. به این میگیم تسامح در رفتار. میدونه این به دقیق، اگر از همون بپرسی که آقا این دقیقا یک شروع میگه، میگه ولی بابا مهم نیست، حالا هر کدومش بود بود. یعنی به عبارت دیگه تسامح در حکمه، نه تسامح در مصداق. تسامح در اجرای حکمه. نه نه اصلا دقیقا میدونه. ببینید شما مثال ساده بزنم، طرف گفت آقا دستش خونی شد، نگاه کرد دید که خونیه، گفت اه مالید به دیوار و رفت، گفت نه بابا نشده ولش کن، نه نه اشتباه دیدیم گربه است. بعد یه ذره جلوتر رفت، شک کرده بود واسطه بود که ایناست، یکی بهش گفت وسواسی شدی. این یعنی چی؟ یعنی این که این میدونه که این خونه، اینکه آقا خدا گفته، گفته ولش کن حوصله داری. این میشه تسامح در چی؟ در حکم. آقا ولش کن، کاری به این کارو نداشته باش، زندگی تو بکن. این رو بهش میگی آقا چی بوده توش؟ میگه شراب. میگی آقا بشور بخور، میگه ول کن که تش دیگه چیزی نیست که، آب میریزه سرش میخوره. نه اون انشالله گربه است. این انشالله گربه ها اینا تسامح در تطبیق نیست، این تسامح در چیه؟ در دینداریه، در حکمه. حالا گاهی اوقات در دینه، گاهی اوقات نه، در رفتار زندگی خودشونه. الان پدرش میگه برو تا خونه مشتب باش و بیا، میره تا 5 متری خونه مشتب باش برمیگرده، دیگه همونه دیگه، رسیده بودیم دیگه، حالا بابا تنگمت میبرم بر که مهمی. به عبارت دیگه اینجور جاها خودش اگه بهش بگی واقعا رسیدی به خونه مشتب باش، بگه نه، بگی پس چرا نرفتی تا آخر، بگه خب خونه مشتب با هم همین رفتیم، حالا بابا برش که مستنه داریم. حالا میخوام مثال بزنم ببینید همین یعنی چی. خودش میدونه همون عدسیه رو بیاریم اولی ها گذاشت روی ترازو، هممون هم اتفاق برمون میفته، چه فروشنده باشیم چه خریدار، میذاری بهش بگی آقا نیم کیلو کره بده، 500 گرم عدس بده، 4 کیلو پرتقال بده، طرف میذاره خب 4 کیلو پرتقال آخره چیکار کنه، یه تیکه این پرتقال رو نصف کنه بده، بالاخره یا باید یه دونه کم بذاره یا دونه زیاد بذاره دیگه، دقیق که 4 کیلو در نمیاد که، در میداره بهت میده. اما اگه همینو قرار بشه بره 100 گرم طلا بخره اینجوری میکنه؟ نه، سود چی چیه؟ مورم از ماست میدوشی. اگه باشه طلا بخره نه نه، اونجا 100 گرم نیم گرم هم اینور اونور معنا داره. شما قبلنا میخواست بره زمین بخره، کجا؟ همین الانش هم تو دهات زمین کشاورزی بخره، میگه آقا چند متره؟ میگه یه هکتار و نیمه، یه هکتار و نیم مثلا 15000 متر، حالا مثلا ممکنه 14700 متر بشه، ممکنه 15100 متر بشه، مهم نیست. میگه آقای مزرعه خریده طرف 25 هکتار، حالا واقعا مثلا 25 هکتار 24700 هم باشه همونه دیگه. اما اگه بخواد تو قم بخره تو قواله همین نویسن 211 متر و 26 یکشه، وقتی گیرون میشه یعنی معلوم حالیشه. متر یعنی چی؟ در حکمش تسامح میکنه، یعنی میگه اون یه ذرهش که گرونه یا ارزونه ولش کن. اما بعضی وقتا نه، عرف در خود موضوع تسامح میکنه و اگرم بهش بگی نمیگه تسامح میکنم، بس همین خون بهش بگی آقا این که خون رو لباس من، این مگه ذرات دقیق نباید باشه که رنگش مونده باشه؟ میگه نه این خون نیست. بالا بری پایین بیایی میگه رنگ خون، خون نیست. اون عرفی که به درد میخوره در تطبیق مصداق این عرف دومی است، این عرف بدون تسامح، یا به عبارت دیگه عرفی که تسامح در مصداق و موضوع میکنه، نه عرفی که تسامح در حکم میکنه. تسامح در حکم یعنی میگه میدونم میفهمم اینه و این حکمو داره و اینا، ولی ولش کن آقا این مقدارا اب نداره، حلاله حلال برو. همون در مغازه داره که رفتی ازش عدس بخری، اگه به یارو بگی آقا این به من قرار بوده یک کیلو بدی، یک کیلو و 10 گرم دادیان، میگه آقا برو حلاله برو. یعنی میفهمم موضوع همونه، حکمش که اینه که تو باید به من 5000 تومن بدی، آقا نمیخوام برو ولش کن. حکم یعنی این که به اندازه باید پول بدی، اون پولو نمیخوام. حکم این بود که تو این لیوان اگه شراب بوده سابقا نجس بوده الان حرام است خوردن، آبو میریزه، میگه میدونم آبش آلوده است ولی ولش کن حرمتو، حرمتو نمیخوام. باباش بهش گفته برو تا در خونه مشتب باز، حکمش این بوده یجب و علیک وصول به این، میگه ول کن وجوب چی چه، نمیفهمه که ما تا اینجا اومدیم نیومدیم، کجا ما اومدیم تا اینجا رفتیم. اما اون جاهایی که نه، اصلا این رو عرف با دقتش هم که میگه مصداق اون نمیدونه، مثل همین خون، این جور جاها رو عرف میگه این اون نیست. حالا هر چی هم تو با دقت عقلی بیا بگو آقا این در اون هست، آن میگه نه میگه در اون نیست، این اون نیست. با این بیان وارد بحثای فقه اون وقت، پس معلوم میشه که ما وقتی قضایایی از ناحیه شارع به ما رسید، جنبندی بحثمونه، قضیه ای از ناحیه شارع رسید که این قضیه ای که از ناحیه شارع رسیده حاکم شارع، اینجا موضوعش را کی میگه؟ معناش چیه؟ عرف. حکمش را کی میگه؟ معناش چیه؟ عرف. ظرائف زبانیش را کی میگه؟ معناش چیه؟ عرف. حکمش هم نه، معنای حکم، نه وجوب. اصلا وجوب یعنی چی؟ اگه گفت یلزم که بری، یلزم یعنی چی؟ لزوم یعنی چی؟ الان اینجا بحثا اینه میرسه، همه الان بحثایی که میگیم عرف این دیگه. آقا در روایت گفته لعن الله الواشمه، لعنه یعنی چی؟ ازش وجوب میفهمیم یا نه؟ عرف میفهمیم دیگه. همین میریم آقا رجوع میکنیم، آیا از عرف لعنه وجوب میفهمه؟ لا بعث بهی، آیا از لا بعث وجوب میفهمیم؟ حرمت میفهمیم؟ جواز میفهمیم؟ کراهت میفهمیم؟ لا خیر فیه، از لا خیر فیه ما کراهت میفهمیم؟ افعل، از امر وجوب، همه اینا رو عرف میگه. معنا چیه؟ دایره معانی و دایره دومیش هم بگم، اینو مطرح نکردن، مفاهیم و ظرائف زبانی، همه اینها عرف. حالا یه قضیه داریم میخواییم ببینیم این قضیه تطبیق میکنه بر این مورد، بر این مصداق. اینجا باز کی؟ عرف. اما این عرفمون دیگه عرف غیر مسامحی، یعنی عرف تسامح رو در حیطه موضوعات نیورده باشه، یعنی کسی نباشه که ببخشید تسامح در حیطه احکام نبرده باشه، اون کسی نباشه که خودشم بهش میگیم آقا شما میدونی داری مسامحه میکنی؟ میگاره ولش کن، مهمی این نه. یعنی وقتی که به تعبیرش، وقتی که بهش میگیم 70 گرم، فکر کنه 70 گرم طلا داره میفروشه، نه 70 گرم شلقم. با این اما اگه با همه اینا بازم تسامح میکنه، علارغم اینا که میشه تسامح در موضوع، تسامح در موضوعات میکنه، به این میگیم عرف دقیق اصطلاحا. البته اصطلاح نداره تو فقه، ما معمولا انواع عناوین مختلف به کار میبرن. اگه این گونه است حجته، مگه رای غیر این وجود نداره؟ همینه، هر جا عقل با عرف در اینجا در تضاد قرار گرفت، عرف مقدمه، عقل مقدم نیست. اینجور جاها هر جا در تضاد عقل و عرف قرار گرفت، عرف. همه این بحث رو گفتیم دو روز سه روزه در رابطه با عرف. برای چی؟ برای اینکه این نکته رو حل کنیم. آقای آخوند گفته بود اجتماع امر و نهی، این دو سه دقیقه آخرمون، اجتماع امر و نهی یه قول درش اینه که عقلن جایزه، عرفن جایز نیست. اینجا حکممون از کجا اومده؟ حاکم کیه؟ حاکم در داستان اجتماع و امتناع کیه؟ عقل. شرع نیست. ما نیومدیم بگیم اجتماع امر و نهی محال از شرعن. امام صادق نگفته اجتماع امر و نهی نمیشه، عقلمون گفته بود، ادله همه عقلی بود. وقتی حاکم عقل، عرف بیجا میکنه، نه در موضوعش نه در مصداقش حرف بزنه، جاش نیست، هیتش نیست. اجتماع امر و نهی رو میگفتیم اجتماع امر و نهی محال است، چون میگفتیم آقا اجتماع نقیزین در حیطه مصلحتین و مفسدتین، یا مصلحت و مفسده است، یا اجتماع حسن و قبح، یا اساساً تکلیف بالمحال، لغویت بدید میاد، عقل میگه لغو نمیشه از حکیم سر. همه ادله حاکمش عقل بوده. وقتی حاکمش عقله، موضوعش رو عقل معلوم میکنه، هیتم هیته عقله، این که این هست یا نیست، اینم عقله. و چون دایره بحث ما اینگونه است، اصلا محیط، محیط ورود عرف نیست. اینجا ممکنه که اشکال به ما بکنه و اون این که آقا شما مگه همین امرو پیش دست ما همین 3-4 دقیقه پیش نه 20 دقیقه پیش نگفتی عقل حکم کلی نداره، پس چطور میگه اینجا داره به عنوان قاعده میسازه اجتماع امر و نهی محال است؟ ما اینجا اون حکم عقلیمون در حقیقت حکم نیست، گزارش حکمه. یعنی چی؟ یعنی ما در مصداقها حکم داریم. یعنی اگر عقل حکم داره فقط در قصب و صلات زید به خصوص روز شنبه در کجا داره، اما ما از مجموعه این دونه 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 هایی که عقلمون حکم میکنه میاییم یک گزارشی میدیم، میگیم در این جور موارد و مشابهاتش عقل حکم داره. یعنی داریم گزارش میدیم از احکام متکثره متعدده جزئیه شخصیه دونه 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 عقل. پس اگه فنی بخوایم بگیم اجتماع امر و نهی محال است، طبق نظر اونا که میگن محال است به امتناع عقلی، اما به صورت کلی عقل میگه امتناع داره ها. هر اجتماع و امتناعی رو دونه‌ای محال میدونه، دونه‌ای ممتنع میدونه. اما میتونیم ما بگیم آقا خب این و مشابهاتش دارای صدها حکم عقلا، نه یه دونه، به عدد اجتماعات عالم عقل حکم داره. حاضا تمام الکلام روز شنبه یه بحثی آقای خویی دارن و بعد دیگه وارد بحث بعدی میشه.